بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه روایاتی که در باب اهمیت ترک گناه و ورع صادر شده بود به این روایت میرسیم که از امام صادق علیه السلام راوی میگه که یک زمانی امام صادق علیه السلام ما رو موعظه میکردن و اذن ابو عبدالله علیه السلام فامر و زهد دستوراتی میدادن حرفای میزدن برا ما و ما رو نسبت به زهد و توجه به زهد ترغیب میکردن. خب زهد یکی از مسائلی هست که در اسلام مطرح هست که انسان چون انسان موقعیتی داره، شرایطی داره، حالتی داره که مادی هست و دنیایی هست، توجهش به چیزهای دنیایی و مادی خب طبیعتاً بیشتره، عنایتش بیشتره. گاهی این زمینه پیش میاد که انسان بالاخره تو توجه به دنیا و تأمین زندگی دنیا افراط بکنه که بیشتر انسان ها هم همین مشکل رو پیدا میکنن. یه حدی از زندگی دنیا برای اینکه انسان جانب مادیش رو تأمین بکنه خب نیاز هست، انسان نیاز به مسکن داره، نیاز به غذا و خوراک و پوشاک داره برای که بتونه بالاخره زندگی بکنه. این حد رو خب برای که اینها تأمین بشه انسان نیاز داره، باید هم تأمین بکنه. نیازهای دیگر مادی و دنیایی هم داره، اونها هم باید تأمین بشه در حدی که نیاز هست. اما مشکل انسان این هست که به اون حد نیازش و ضرورتش قانع نیست و بیش از اون رو میخواد. این زمینه در خود انسان هست. طمع یک صفتی است که در انسان وجود داره، اون چی رو که میبینه و نداره دوست داره داشته باشه، به دست بیاره، از همه چیزهای مادی زندگیش. اون چیزی رو که میبینه و یک پله چند پله از اونی که داره بالاتره. این گوشه ذهن انسان هست که بهش برسه و اونو به دست بیاره، خونه بهتر از خونه خودش ببینه، ماشین بهتر از خودش ببینه، چیزایی که مربوط به زندگی هست، داخل زندگی هست، میبینه پیش بقیه. این حالت طمع در انسان هست که بتونه اون رو به دست بیاره. یک حالت تجملگرایی هم در انسان هست. اگه حالا این دوتا رو از هم جدا کنیم، تجملگرایی هم در انسان هست، دوست داره این چیزای دنیایی و زندگی دنیاییش رو تا میتونه مزین کنه، تا میتونه جلوه بهش بده، تا میتونه به یک حالت چشم نوازی برسونه این چیزا رو، که وقتی مثلا زندگیش رو، خونش رو، چیدمان خونش رو اینا رو نگاه میکنه انسان مثلا لذت ببره. این حالت در انسان هست. این انسان رو میکشونه به سمت تأمین اینا و به دست آوردن اینا. وقتی نداره میخواد، دوست داره، دوستدار دنیاست، حب مال و حب این چیزا در وجودش هست. این را هم خدا قرار داده که یه وقت انسان درونش زمینه یه جدایی از دنیا نباشه، رها نکنه زندگی مادیش رو. بالاخره این کشش رو خدا در انسان، خدای متعال قرار داده. اما مثل خیلی کشش ها هست، خیلی امیال هست، غرایز هست، شهوت ها هست که انسان چون معتدل نیست میره طرف افراط. تو امسایر امیال و غرایزش هم همینجوره، اینجا هم همینجوره، میره به سمت افراط تو تأمین دنیا، تو تجملات زندگی، تو تنظیم زندگی، تزیین زندگی. وقت دیگه روز و شب نداره دیگه، دیگه طبیعتاً خب هرچی بخواد تأمین کنه پول میخواد، پول هم برای تأمینش نیاز هست، کار کنه انسان، تلاش کنه. اون وقت زمینه کار حلال هم همیشه نیست در این حد که بتونه همه اینا رو تأمین کنه. گاهی زمینه یه حرامی پیش میاد، اولش ممکنه مقاومت میکنه، بعد یواش یواش پاش سست میشه، توجیه میکنه و یه وقت چشم باز میکنه میبینه خب رفته توش و داره مشغوله و تأمین میکنه که اون چرا که نداره بهش برسه. خب این نداشته هم که حدی نداره، حد یقفی که نداره که اونجا بمونه، نه، هر چقدر نداره باز میخواد. و همه چیزم که الان دقت کنیم دورمون، این مسئله صادقه. هر چیزی که داریم یه حد جلوتر و بهتری همیشه هست و همه این در وجودشون هست که اونو میخوان و تلاش هم میکنن. بالاخره یا روخاکی یا زیرخاکی تلاش رو میکنن که بالاخره به دست بیارن. حالا گاهی دستشون به جایی نمیرسه، ولی اگه برسه خب معمولا تأمین میکنن. گاهی ما مذمت میکنیم اینایی که خیلی زندگی دنیای مجللی دارن، میگیم چرا دارن؟ خب حالا اینکه اونا دارن درسته یا غلط بماند، ولی اینکه ما خودمون هم اگر جا اونا بودیم چطور بودیم، اینش هم باید دقت کنیم، فکر کنیم روش که اگر من هم جای اون بودم و این همه مثلا منابع ثروت اختیارم بود، آیا واقعا من خیلی میتونستم و متمایل بودم که ساده زندگی بکنم؟ خیلی بعیده در انسان ها. به هر حال این هم باید آدم توجه کنه، گاهی زمینه نیست، و الا اگر آب باشه آدم ها شناگر خوبی هست، آب نیست. مذمت ممکنه بکنیم کسانی رو، اما اینش هم باید توجه کرد. به هر حال این حالت در انسان هست، کشش داره، علقه داره، دنبالش میره، طمع داره، میخواد. خب اسلام یه دینیه که این رو در اون حد ضرورت و نیازش خب قرار داده، تجویز کرده. در قرآن کریم خدای متعال این آیه رو نازل کرده که وابتغی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، هرچی خدا بهت داده یه طوری تنظیم کن که آخرتت آباد بشه، آخرتت خراب نشه. خدا بهت ثروت داده، یه طوری استفاده کن و تنظیمش کن که آخرتت آباد بشه. بچه داده، زندگی داده، هرچی بهت داده، سلامتی داده، نعمت جوانی داری، هر چی داری، این رو سمت و سوی تأمین آخرت رو بهش بده. بعد در ادامهش میفهمد ولا تنس نصیب که من دنیا، یه وقت بهرهی که لازم هست داشته باشی از زندگی دنیا رو فراموش نکن. در چه حد؟ در حد یه جای آدم میخواد بالاخره زندگی کنه، یه وسیله ممکنه به تبع شرایط که مثلا شهرها خیلی بزرگ میشن، گسترده میشن، راهها طولانی میشه، نیاز هست یه وسیله داشته باشه که این بالاخره جنازه رو حمل کنه، غذایی باشه، چیزی باشه، بالاخره مایحتاج بدن تأمین بشه، مادی که لازم هست از همه موادی که برای بدن نیاز هست، پوشاکی میخواد که بدنش پوشیده بشه، بالاخره محفوظ باشه و خب در حد معتدل هم باشه. همه اینها این حد دیگه بیش از این اضافه است و خطرناک، و همه اینا تازه مقدمه است. یعنی اینا همش این است که ما همین این کارا رو بکنیم که بتونیم لازم مادی سر پا باشیم، لازم مادی سر پا باشیم که چی؟ که حالا بپردازیم به آخرتمون، عبادت کنیم، خدمت به خلق بکنیم، شغلی داشته باشیم، مشغول باشیم، از طریق اون شغلمون به خلق خدمت کنیم، اگه درس میخونیم از طریق درسمون خدمت به خلق خدا بکنیم، اینا که سر پا باشیم برای این چیزا، نه ای که برعکس بشه آدم زنده است برای این که بخوره بخوابه و فقط پول در بیاره و فقط ثروتش رو اضافه بکنه. اینا هدف نیست که، اینا مقدمه بود در یه حدی، هدف بندگی بود به معنای وسیعش، بیش از اونم نبود. این نیست که دیگه بیایم مثلا زندگی و سلامتی و جوانی و وقت و همه چیز رو فدای مال دنیا بکنیم، فدای بیشتر کردن ثروتمون بکنیم، اینا نیست به این حد. البته بحث تولید و تولید ثروت برای عموم جامعه یه حرف دیگه است، اون غیر از این چیزیه که ما داریم اینجا نقل کنیم. این چیز اون جهت مذموم کار هست که انسان صرفاً به جهت منافع شخصیش به این چیزا میپردازه، نه به جهت خدمت به جامعه اسلامی. تو خدمت به جامعه اسلامی تولید ثروت و منابع ثروت خب یه چیز مهمیه، اما به شخص که میرسه نه، که هدف من باشم. این نکته هست. به هر حال انسان اینطوریه، این زمینه رو داره که هی گسترده بکنه مایحتاجش رو، نیازش رو. این خطرناکه، این وقت آدم رو که باید به یه چیزای مهمتری اختصاص بده دیگه نمیتونه بده. من سرمایه های انسان که باید خرج یه چیزای مهمتری هم بشه دیگه نمیشه، مقدمه خودش میشه مقصود و هدف، وسیله و مقدمه به جایی که در این حد بمونه و ما رو برسونه به یک هدفی، برعکس شده، خودش شده هدف. زندگی دنیای بعضی اینطوریه دیگه. به قول امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در وصف خلیفه سوم میفرماد بین نسیلهی و معتلفه، زندگیش خلاصه شده بود بین آشپزخونه و دستشویی. این دیگه خلاصه زندگی، اساره زندگی میخواستی حساب بکنین، یعنی فقط همه کار رو این بود که چی خورده بشه و بعدم چجور از بار اون خورده ها آدم راحت بشه. گاهی زندگی ما اینجوری شده، یعنی تمام تلاش و وقت و فکر و اشتغال فکریمون اینطوری میشه. گاهی آدم هایی رو مینه، آدم طرف میگه که من قبلا یه مسجدی میرفتم، یه دعایی، سنایی، کار معنوی، کار عبادی، چیزی، ولی وقتی یه مقدار کارم گسترده شده دیگه اینا فدا شد، ذهب شد، رفت. دیگه اصلا وقت سرخانوندن نداره. خب این غلط که آدم برسد زندگیش به اینجا که یه اشتغالی، یه شغلی، یه سمتی، یک چیزی اینقدر آدم رو پر بکنه که از چیزای اصلی باز بمونه. یه انسان یه احتیاجات فردی هم داره، زندگیش هم یه احتیاجاتی داره، در زندگی جمعیش هم مسائلی هست باید توجه بکنه. هر چیز سر جا خودش، هر چیز باید سر جا خودش و به حد و اندازه خودش، هیچ چیز نباید فدای چیز دیگری بشه. نه به خودم رسیدن به جایی برسی که از بقیه آدم غافل بشه، نه به بقیه رسیدن به جایی برسی که انسان از خودش غافل بشه. همش مذمومه، همش افراط و تفریط. دین دین تعادله، نه افراط و تفریط. این زمینه در انسانها هست. لذا یکی از مسائلی که تو اسلام مطرح هست زهده، که انسان انقدر دنبالش به یه حد ندوه، انقدر دل نبنده، وابستگی ایجاد نکنه. ثروت ای داره که داره، مال داره که داره، هرچی داره اشکال نداره که از راه حلالشه، ولی این دلبستگی و طمع و اینا که آدم رو میکشونه که همینطور اینو افزوده کنه، اونطور بیشترش بکنه، یه حدی قانع نباشه، این خطرناک، این آسیب میزنه به اون هدفی که انسان از وجودش و خلقتش خدای متعال داشت. تو رو برای اینا خلق نکرده بود، یه چیز مهمتری خلق کرده بود. خب این میگه امام صادق علیه السلام مسئله زهد رو مطرح کردن. خب بعد راوی میگه ایشون فرمودن که علیکم بالورع، حواستون به گناه باشه، گناه نکنید. اگرم ما داریم هر دستوری تو دین داده میشه ترغیب میشه به زهد، به این مفاهیم خوب و مفید، اینو باید بدونید که اینا غیر از گناه کردن و نکردنه. گاهی ممکنه یه فردی زاهد هست اما گاهی به حسب شرایط خودش گناهی هم میکنه، یعنی علقش رو به دنیا تنظیم کرده، وابستگیش رو به دنیا تنظیم کرده، تأمین زندگی دنیا و چشم دوختن به این تجملات رو تونسته تنظیم کنه، یه حدی براش نگه دارد، اما از جهات دیگه داره آسیب میبینه، گناه های دیگری مرتکب میشه. زیشون فهمودن حواستون به این باشه. من اینقدر راجع به زهد گفتم، فکر نکنید زهد حل کرد تموم شد. حالا اینا حرفایی است که بنده دارم عرض میکنم و این او چیزی است که فهم میشه از مطلب. این زهد و مفاهیم دیگری که در اسلام هست، اینا هر کدوم در حد و اندازه خودش فایده های خودش رو داره، اما اون چیزی که فایده اساسی و مهم و زیربنایی داره گناه نکردن. زاهد باشه ولی گناه کنه، حالا یه سختی و رنجی داره تحمل میکنه، اما خیلی چیزی پیش خدای متعال نداره، نهایتش از آسیب بیشتر خودشو حفظ کرده. آسیبی که از ناحیه دنیا خواهی و تجمل گرایی آدم ها میبینن، این با زهد خودشو از اون آسیب حفظ کرده، اما آسیبای دیگری میبینه از گناهای دیگه. نه فقط یک آسیب رو آدم باید جلوشو بگیره، همه این آسیبا باید جلوش گرفته بشه. هر گناهی از ناحیه خودش آسیب میزنه به ایمان انسان، به دنیای انسان، به آخرت انسان، به عقل انسان، هر چیز در حد خودش. شما به چسبی به یکیش فایده نداره، در حد خودش فقط. نه همه گناهی طرف بکنه، همه کارهای خیری بکنه، اما یه گناه رو باقی بذاره، همون گناه اون کیسه اعمال خیری که جمع شده رو سوراخ میکنه، از همون ناحیه آدم جیبش خالی میشه. لذا زهد و همه این مفاهیم مهم تو اسلام همه به شرط ورع خب خیلی مفید، یه گوشه ای از کار رو حل میکنه. و فرمودن علیکم بالورع، حواستون به گناه نکردن فقط باشین. فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع، اون وعده های بزرگی خدای متعال داده در قرآن کریم، اوزلفت الجنت للمتقین و نعمت هایی که از بهش میشماره، اینا به ورع داده میشه، نه به زهد، نه به سایر صفات دیگه. پایه اصلی، شرط اصلیش ورع. لا ینال ما عند الله الا بالورع، اون چه که خدای متعال وعده داده در قیامت به انسان میده جز با ورع به دست نمیاد. ورع باشه، گناه نکرده باشه، سلام علیکم، ادخلوها به سلام آمنین. اینا همه هست، بفرمایید، بفرمایید بید بهشت. اما طرف باشه یه چی داری؟ یه من زاهد بودم. خب زاهد بودی، بقیه چیزا چی؟ به زن و بچه‌م ظلم کردی یا نکردی؟ به کسان دیگری ظلم کردی یا نکردی؟ آبروی کسی رو بردی یا نبردی؟ حرف غلطی زدی یا نزدی؟ موضع غلطی در جای گرفتی یا نگرفتی؟ اینا دیگه ربطی به زهد که نداشت که. اینا رو چیکار کردی؟ زهد داشتی یه گناهان دنیایی رو از خود دور کردی، اما اینا رو چی؟ اینا رو هم باید داشته باشی. اینا مهم. فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع، با ورعه که به جایی میرسید، اون چی که خدا خواسته وعده داده داده میشه، نه با این چیزا. ورع باشه، خب زهد هم میاد. اصلا انسان وقتی میخواد گناه نکنه و راههای گناه رو میشینه با تأمل و فکر میخواد ببنده، طبیعتا یک انسان عاقل اون راههایی رو که پیدا میکنه، ضمن اون راهها این هم هست که خیلی هم تو بحر دنیا نره، اینقدر چشمو باز نکن، تو عمق این مدلا میری، آخرین مدلش چیه، قشنگترین جلوش چیه، ست هست یا نه یا نیست، چیزا میری توش دیگه میکشوند. طرف مثلا میگه چقدر وقت یک شبانه روز فکرم مشغول بوده که مثلا حالا ببینیم این پرده یا این کابینت طرحش و رنگش چی باشه، مثلا فرض میگه هر چی حدی داره، این فکر و ذهن خیلی ارزشش بیش از ایناست که انقدر گاهی، حالا یه شبانه دو شبانه مثاله، آدم بخواد روش وقت بذاره و خودشو خرجش بکن، این فکر و ذهن خرج چیزای مهمتری باید بشه، نه بره تو این بحر اینا. وقتی بره تو بحر اینا و هی عادت کنه و تو عمق اینا بره، خب عادت میکنه دیگه، نمیتونه خودشو جمع کنه، بهش میگه یه ذره بیا یاد خدا باش، نمیتونه، زود چشمش میخوره به یه چیزی، میره تو عمقش، ساختمون میبینه میره تو عمق امکاناتش، ماشین میبینه میره تو عمق آخرین مدلش و امکاناتش، هر چی میبینه تو عمقش میره، اینجور دیگه نمیخواد، یه حدی که تأمین بشه، یه حدی که نیاز هست، لازم هست، حالا هر کسی به حسب خودش اونقدر، بعد دیگه برش کرد، چون فکر بنا نیست اینجا بمونه. یه از این روایت. پس اینا مسائل مهمی که انسان‌ها باید توجه کنن، همه این مفاهیم مهم و حرفای مهمی که در اسلام هست، مثل زهد و این چیزا که در قرآن کریم خدا حرف زده روش در روایت هست، به این شرط انسان رو میکشه بالا و میرسونه به اون چیزی که خدا قرار داده و وعده داده. لذا همیشه در هر موقعیتی اول باید از لحاظ فکری این مسئله رو تنظیم کنیم در ذهنمون، باورها و اعتقاداتمون رو اینطور بچینیم، ببینیم چه چیزی رو در اسلام اولیاء الهی خدای متعال و اولیاء خدا از علم خدا اون رو محور قرار دادن، اون رو اهمیت دادن، هر چیزی رو در اون حدی که اهمیت دادند ما هم اهمیت بدیم. این مسئله مهم، الا باب امتحان باز میشه، فرد زاهد هم زهد رو میبوسه و میذاره کنار. در تاریخ داشتیم نمونه های زیادی که افرادی بودن زاهد بودن، افرادی بودن که این صفت خوب رو داشتن و یا صفات دیگری که زهد یکی از مهماشه داشتن، اما یک امتحان بعد امتحان وزید، یک جایی، یک موقعیتی، یک شرایط فراهم شد، پول بیشتری میدادن، چیه بیشتری میدادن، امکانات بیشتری بود، این چون رو گناه و دوری از گناه خوب کار نکرده بود، همین صفت زهدی رو هم که داشت از دست داد. چون این تا یه جایی آدم این صفات خوب رو میتونه نگه داره، حتی همین صفات خوب بر پایه ایمان آدم حفظ میشه. اگه ایمان آدم ضعیف بشه، همین صفت خوب رو از دست میده در جامعه. مثلا طرف دروغ نمیگه، یاد میره تو جامعه میبینه خب خیلی جا هست دروغ نگه کارت پیش نمیره، مثلا به این نتیجه میرسه. یا بقیه در گوشش میخونن که با از دروغ نگی کارت پیش نمیره، ای رشوه ندی کارت پیش نمیره. خب صفت، این صفت خوب داشته، ولی وقتی مواجه میشه با یه مسائلی اون رو میبوسه میذاره کنار. خب الان کار پیش نمیره، یه دروغ هم به جای بر نمیخوره. صفات خوب رو هم انسان از دست میده، اینا این جهت درش هست که حتی همین زهد برای انسان نمیمون. لذا کسانی بودن حتی در حوزه که اینا مثلا انسان‌های درسخونی بودن، زاهدی بودن. اما مثلا زمان پهلوی، پهلوی اومد مثلا مراکز علمی فراهم کرد، راه انداخت، یا سیستم قضایی راه انداخت. برای اون مراکز علمی نیاز به استاد داشت، برای سیستم قضایی نیاز به قاضی داشت. اومد اعلام کرد که خب برای اونجاها می‌خوایم. بودن کسانی، حالا بیرون حوزه یا در داخل حوزه، گذاشتن کنار رو رفتن تو دستگاه زلمه، اعوان و انصار زلمه، که یکی از محرمات الهی این مسئله است. تو اون سیستم، تو اون جهت، تو اون کار، تو اون مجموعه ای که حکومت ظالم و طاغوت حاکمه، آدم وارد بشه و خدمت کنه به سیستم طاغوت و ظلم. گذاشتن کنار رفتن، حتی ابا امامه رو در آوردن، گذاشتن کنار رفتن، محاسن و ریشا رو زدن، کم 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 دیگه همه رو از دست دادن دیگه. حتی بعضن معروف هم بودن به اینکه خیلی زاهدانه زندگی میکنن، یعنی واقعا احساس بقیه بود که این علقه نداره به این چیزا. به محضی که این زمینه پیش اومد رفتن. به قول مرحوم آقای خوشوقت که زمانی که این کلاس قضاوت و سیستم جذب قاضی در فیضی راه افتاد، مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری که رئیس حوزه بود، مثلا ماهی 3 تومنی مثلا، حالا هرچی، شهریه میداد. رضا خان پهلوی ماهی 300 تومن شهریه میداد و خیلی ها رفتن، خیلی ها ورود کردن رفتن اونجا. خب بالاخره عقل آدم چی میگه؟ آدم بعد می که 3 تومن 300 رو ول کنه بچسبه به 3 تومن 300 تومن 3 تومن کجا میکشونه آدم رو؟ کی بتونه طاقت بیار؟ بزارم گفتن خیلی ها بودن استعداد داشتن، استعداد زیادی هم داشتن، درس خون بودن، اهل این چیزا بودن، ولی رفتن برن قاضی بشن و با توجیه و با هرچی قاضی بشن و رفتن که دیگه رفت بینم رفت کم کم ابا امامان هم کنار گذاشتن و ریشار هم تراشیدن و رفتن که تمام شد. اما اونایی که موندن شدن اون مراجع معظم یکی دو دور قبل، مثلا اون توش اون مراجع در اومدن، هم به عزت دنیا رسیدن هم به عزت آخرت رسیدن، صبر کردن، طاقت آوردن، نرفتن طرف گناه، اهل گناه نبودن. کسای دیگه بودن زهد داشتن اما قدرت ترک گناه نداشتن. قدرت ترک گناهی که اونجا که گناهه نمیشه بری ولو میخوای بری پول به دست بیاری، یه اندکی قناعت کن بساز، ولی نرو طرف گناه، نرو طرف رشوه، نرو طرف دم و دستگاه ظلم، تو اون سیستم وارد نشو، خطرناکه، گناه کبیره است. خب رفتن و توجیه هم کرد ولی رفت. این خطر هر وقت بیخ گوش ما هست برای هر کدوم ما که یک این طور جایی خدای نکرده ورود کنی. این ورود خیلی خطرناکه و میشه، و اون وقتی که آدم ورود میکنه توجیه داره، نه این که مثلا نه میدونه مثلا این چیزه و قشنگ میگه من میخوام گناه انجام بدم، نه بالاخره توجیهش هم پیدا میکنه و اینا و ورود میکنه، میرن تو سیستم و چیزی هم از توش در نمیاد. خدا خیر و برکت رو از اونایشون که تو جای دیگه رفتن گرفت، از نسلشون گرفت، نه خودشون حتی رفتن تو سیستمای آموزشی، نه خودشون برکتی خدا بهشون داد شاید، نه نسلشون، حتی تو نسلشون کسانی در اومدن که اوضاع سالمی نداشتن ندارن. اینا اثر میکنه، گرفتار میکنه، آدم رو از بین میبره، نسل آدم رو از بین میبره. پس همه این چیزا و همه این صفات خوب، من جمله صفت بزرگ و مفید زهد که بسیار به درد انسان میخوره، به شرطی انسان رو حفظ میکنه و نگه میداره که کنارش سایر گناهان هم ترک بکنه، و او وقت که باب امتحان گناه پیش میاد، اونجا که الان امشب داد میزنه سر و زن و بچه، اونا رو میترسونه، وقتی رفتارهای غلطی داره در مواجهه با انسانها، زبونش کنترل نمیکنه، اینا همه امتحان هاست دیگه، اینا آدم رو به زمین میزنه. وقت نه زهد دیگه به درد میخوره، نه فلان صفت دیگه، اینا به درد دیگه نمیخوره، همه رو میذاره کنار. انشاءالله خدا توفیق مرحمت کنه این مطالب رو بفهمیم، یاد بگیریم، بفهمیم و بتونیم خوب عمل بکنیم، و انشاءالله خدا عاقبت همه منو ختم به خیر کنه. نثار ارواح طیبه همه انبیا و اوصیاء انبیا، مخصوصا خاتم انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام، و ارواح طیبه علمای ربانی و شهدا، و ارواح همه کسانی که گردن ما حق دارند، مخصوصا روح مطهر حضرت امام، 3 صلوات بفرستیم.